من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
خب گفتگوی خودم رو با جناب آقای دکتر محمد افروغ ادامه میدم، رئیس محترم پژوهشکده هنرهای سنتی. امشب انگیزه پیدا کردیم که درباره فرش ایرانی صحبت کنیم، درباره آسیب‌ها در صادرات، معرفی بازار، فعالیت‌ها، حمایت‌ها، مدیریت و نکات دیگر. آقای دکتر افروغ، خیلی ممنونم از صبوری شما، همراه ما هستیم.
بله، در خدمتتون هستم.
اشاره کردم به اون فیلم‌های ایرانی که ساخته شده درباره قالی ایرانی و چهره‌های شناخته شده‌ای هم هستن اغلب، یعنی بالاخره 15 نفر از سینماگران شناخته شده ایرانی. شما کدوم یکی از آثار تو ذهنتون هست یا فکر کردین که چه کار خلاقانه‌ای، چه نگاه متفاوتی به فرش و قالی ایرانی؟
بله، من فقط کار آقای محسن مخبلباف که گبه بود و به نوعی پرداختن به گبه این هنر اصیل عشایری هستش و
بله،
در حقیقت به نوعی عرفان خاموش زن عشایر.
دقیقا
این در واقع یک کاری بود که من خیلی دوست
گبه دارم. دوست داشتید شما؟
بله دوست داشتم.
البته اون گبه فیلم بلند سینمایی بود.
آره،
بله. رفت به کنم عرضه شد و جاهای دیگه.
بله.
و یه هواشی
بله
هم داشت، ولی یه 15 فیلم کوتاه ساخته شد.
اونها رو من ندیدم.
اونها رو هیچ کدوم ندیدین؟
بله.
پس کلی لذت میبرین وقتی وقت بذارین تماشا کنین.
بله همینطوره، قطعا. این البته به خاطر اون مشغله بوده و اگر ما هر جایی که در واقع گفتگو و صحبتی و بوی قالی دستباف ایرانی می، حتی من فرش رو هم عنوان خوبی نمیدونم، چون این یک واژه به نوعی بیگانه هستش برای ما و عموما نارسا هستش. یعنی وقتی شما میگید فرش، خب ما موزاییک فرش داریم، سنگ فرش داریم، موکت فرش داریم، اما ما منظورمون قالی دستباف ایرانی هستش. پس بنابراین و اینکه یک واژه کهن و پهلوی هستش و در واقع ریشه در ادبیات و فرهنگ ایران زمین داره، بنابراین ما چقدر خوبه که التفات داشته باشیم به اینکه در ارتباط با قالی دستباف و پیرامون اون مسائلی که هستش از واژگان بومی و اصیل و صحیح در حقیقت استفاده بکنیم.
خیلی جالبه. تازه
بله،
اگر اون فیلم ها رو ملاحظه فرمایین، جالبه که در سرنامه بسیاری از اونها، حالا بجز آقای بهرام بیزایی که از قالی سخنگو به عنوان
بله،
سرنامه
بله، بله، عنوان این رو شده بله، بودن
بله، ولی مثلا بهروز افخمی گذاشته فرش عشایری
بله،
یا مثلا کمال تبریزی گذاشته فرش زمین
بله،
یا مثلا آقای فرمانارا گذاشته فرش و زندگی
بله، البته اینم که میفرمایین به نوعی گذاشتن قالی آقای بیزایی، خب میدونیشون که یک به هر حال هنرمند نویسنده و
پژوهشگر
قهار و اینکه مطالعات عمیق، یعنی ببینید من این نکته رو بگم واقعا چقدر خوب دیده این قضیه رو که حتی نام رو هم درست انتخاب کرده.
دقیقاً.
یعنی قالی، ببینید وقتی ما میگیم آقای بیزایی متفاوته، یا حالا اگر که نخواهیم اغراق بکنیم، بگیم یک سر و گردن بالاتر، بیشتر میبینه، مثل روز واقعه رو که دیدید خیلی از یک زاویه متفاوت به حادثه عاشورا پرداخت. در حقیقت اینجا هم نگاه این بزرگوار خیلی متفاوته، یعنی حد در جایی که همه میگن فرش، همه ما الان خب مستظرید، ما خیلی کم میگن قالی، همه میگن فرش چون جا افتاده، اما ایشون خودش رو متعهد میدونه که بگه قالی. و من خود من هم در پژوهش هام همیشه از قالی در واقع صحبت میکنم، دانش قالی شناسی، قالی پژوهی، قالی دوستان و امثال این ها. بله، به هر حال این رو هم اگر التفات داشته باشیم و
خیلی
در واقع
خیلی
در راستای همون چیزی میگیم فارسی رو پاس بداریم و در واقع از واژگان خودمون استفاده بکنیم، چقدر خوبه که
خیلی خیلی
نسبت این قضیه هم متعهد باشیم.
واقعا دکتر اربابی درباره نسبت زبان فارسی و همینطور موقعیت قالی ایرانی در فرهنگ و تمدن ایران کهن، ایران فرهنگی صحبت کردیم و ایشان اشاره کردن که حتی بعد از زبان فارسی میشود این جایگاه رو محترم دانست برای قالی ایرانی، دستبافت‌های ایرانی و ایرانیان و اون چیزی که منتقل میکنه. الان آیا باید نگران باشیم که قالی ایرانی داره هویتش رو از دست میده؟ برخی این نقد رو دارن، مثلا طرح‌های تازه داره جای طرح‌های قدیمی رو میگیره به نوعی، یا همین نوآوری ها و به اصطلاح خلاقیت ها، آیا ما رو داره از اون هویت اصیل ایرانی دور میکنه یا نه نگرانی بیموردیه آی دکتر؟
ببینید، ما در واقع این رو بایستی در سطوح مختلف ببینیم.
بله.
اگر که یک برهی، چون شما میدونید که خب ما وقتی میگیم خلاقیت و نوآوری ایجاد بکنیم، این در حقیقت یک بخشش به خاطر اینکه اون هنرهای سنتی ما و البته بهتر بگیم هنرهای بومی و ملی ما، اینها بماند برای آیندگان و در واقع حی و حاضر باشن، به زندگیشون ادامه بدن، و این خب اهمیت داره. اگر که ما به نوعی خیلی جدی نگاه بکنیم، خلاقیت و نوآوری خوبه، اما یه جایی هست ما میبینیم که به نوعی اون خلاقیت خودش در واقع خلاقیت نیست، بلکه یک آسیبه در حقیقت. یعنی میخوام بگم که وقتی میگیم خلاقیت نوآوری، این نوآوری باید تعریف بشه. نوآوری بالاخره به نوعی یک بایستی اصولی و سنت‌هایی داشته باشه و منطقی باشه و مورد اقبال و پذیرش باشه. همین رو شما در موسیقی میبینید. جایی من دیدم مثلا هنرمندانی در دهه 80 اومدن و مثلا شعر حافظ رو میبردن توی یک به نوعی موسیقی پاپ، یک موسیقی که اصلا همخوانی نداشت. و این خوب نوآوری نیست، این در واقع آسیبه و ضربه هستش، ضربه مهلک هم هست. در بحث قالی دستباف هم به همین صورته. در حقیقت این خلاقیت و نوآوری باید تعریف بشه، منطقی باشه، که مورد پذیرش باشه
آقای دکتر،
با حفظ اصالت در حقیقت.
بله، از این نگذریم از این صحبت، چون به موسیقی پاپ اشاره کردین. مثلا الان خیلی ها معتقدن که محسن چاوشی میدونید محبوبیت داره، طرفدار داره، یعنی به عنوان این نمونه عرض میکنم از خواننده های موسیقی پاپ ما که زنده هم نمیخونه ولی طرفدار داره، یعنی کسانی او رو دوست دارن، صداشو دوست دارن. ایشان آمده ای آلبومی مثلا منتشر کرده، یا گاه به گاه نگاه کرده به ادبیات کلاسیک ایران، شعر کلاسیک ایران، مثلا حافظ خوانده، دیدم در تیتراژ یک تولید تلویزیونی بود، یا مولانا خوانده، یا به هر حال از دیگران از شعر کهن فارسی استفاده کرده. خیلی ها میگن بهره گیری از شعر کهن فارسی، حافظ و مولانا و سعدی و دیگران و دیگران، در موسیقی جذاب و درست پاپ امروزی میتونه بخش قابل توجهی از مخاطبان نوجوان و جوان رو که در شرایط عادی ممکن اصلا نگاه نندازن، فرصت نکنن نگاه به غزل کهن بندازن، اینا رو آشنا بکنه، انس بده با ادبیات کهن ایرانی، شعر ارزشمند و گنجینه ادب ایرانی. شما میفرمایید این بجاست، یعنی این کار رو ما در حوزه فرش یا قالی ایرانی اگر بخوایم انجام بدیم، یه نوع دراماتورژی به گمانم، یعنی سنجیدن وضعیت امروز، مخاطب امروزی، نیاز امروز، جاذبه های امروز، ما این کار رو کردیم در حوزه قالی ایرانی؟
ببینید، ما حالا موسیقی که حوزه کار من نیست در حقیقت، ولی این رو میدونم که اگر بخوایم نسل امروز هم آشنا بشه و آشنا بماند با این فرهنگ دیرینه و انواع هنرهای ما، اون میتونه راه‌های بهتری داشته باشه و اصلا از اصل و اساس ما این نسل رو آشنا بکنیم. حالا اینکه ما بریم در یک قالب دیگری بگیم مثلا شما به عنوان نسل دهه 90 یا در واقع بعد از اون اگه میخوای مثلا این فرهنگ ما رو حفظ بیاد بگیری، بیا مثلا این موسیقی رو ببین، اگه راه دیگری بریم وارد بشیم که مثلا نامعنوسه، اون رو من نمیدونم، حالا خاشناسان موسیقی میتونه. اما در مورد قالی دستباف، ما قائل به اینیم که نوآوری بایستی منطقی باشه، چیزی باشه که مورد اقبال و استقبال باشه و به نوعی اینگونه دیگه نباشه که ما حالا با عنوان خلاقیت و نوآوری بیایم و یه جورایی طراحی و نظام نقش پردازی رو ما شخم بزنیم.
بله آقای دکتر، بین صحبت های شما یاد المپیک افتادم، نمیدونم چرا، ولی حتما شما هم به یاد دارین که طراحی لباس نمایندگان ورزش
بله،
ایران چگونه.
بله بله.
خب ما با این وضعیت رفتیم در یک میدان جهانی. بله. من اون زمان نمیدونم تو همین برنامه بود جای دیگر در رسانه محترم رادیو عرض کردم که ای کاش این رفقا نمیخواست هیچ کار عجیبی بکنن. بله. فقط نگاه میکردن به طرح قالی ایرانی در مناطق گوناگون.
من خواستم اینو خدمت شما بگم. بله.
حالا هوش مصنوعی آقای دکتر این کار کرده بود. میخوام بگم بعد از اینکه این پیشنهاد و صحبت رو چقدر زیبا شده بود.
بله.
چقدر واقعا
بله.
تاثیر بود.
ببینید من اصلا این نکته رو خدمت از رسالی عرض بکنم و شنوندگانمون که به نوعی ما رفتیم سراغ یوز ایرانی، حالا یه جایی اصلا میگنی یوز آسیاییه.
بله.
اما من میخوام این خدمت شما عرض بکنم، وقتی ما میگیم از نمادهای ملی استفاده بکنیم، ببین قالی دستباف ما یک ویژگی که داره هنر ملی ماست در اصل.
بله.
خیلی مهمه.
بله.
این ملیته. ببینید ما مثلا در دوران باستان و حتی در دوران اسلامی شیر و متعاقبا خورشید، اینا جز نمادهای ملی ما هستن. بعدن ما اومدیم روی قالی، روی در واقع پیرهن تیم ملی فوتبالمون یوز رو آوردیم. ببینید ما معتقدیم وقتی که در واقع همه دنیا کرنش میکنه بر قالی دستباف ایرانی، و بعد شما ببینید در خود 2018 که جام جهانی روسیه بود، ملل مختلف رو که در جام جهانی شرکت کردن، هر ملتی رو با یک المان نشون داد، ما رو با قالیمون نشون دادن. بنابراین طرح و نقش قالی ما باید بر روی پیراهن تیم ملی ما و تیم المپیک ما باشه و صحنه‌های فراملی ما، رویدادهای ورزشی فراملی ما بایستی در واقع طرح و نقش قالی ما باشه.
بله.
این رو من نمیدونم چرا نسبت بهش موضع‌گیری هست یا اصلا منزویه. ببینید وقتی ما میایم فن، مثلا همین بحث مرکز ملی فرشگی که از معاونت‌های وزارت سمت بوده، بایستی پرسید در دولت 13 چرا این در واقع به نوعی کنسل شد و شد به یک دفتر خلاقیت و یه چیزی تحت عنوان ورزش. یعنی من نمیدونم حالا قالی با ورزش
جایگاهش تخفیف پیدا کرد یعنی در
بله با. یعنی شما ببینید متاسفانه ما نگاهمون حضرت عالی یا همه ما اینه که هر کسی سر جای خودش قرار بگیره. اگه قراره که این کشور در واقع به ساحل اقتصاد خوبی برسه، به رشد و پیشرفت برسه، نیازمند اینه که ما نیروهایی که به کار میگیریم فارغ از در واقع مسائل سیاسی و حزبی، آدمهای متخصص سر جای خودشون قرار بگیرن.
بله.
این کار سختی نیست واقعا. ما گرفتار در واقع باندوهی،
ما گرفتار یه پوپولیسمی هستیم، یه جور مردم فریبی. حالا یه نمونهشو تو این دقایق پایانی مثل درد دل به شما بگم. در همین دوران اخیر گذشته در واقع که رئیس محترم سازمان سینمایی آمده بود، یکی از شعارها میدونید ما خیلی سالهاست یکی از شعارهایی که میدیم خود ما عدالت فرهنگیه. یعنی آقا بالاخره یه شرایط عادلانه ایجاد بکنید برای بهره‌مندی مردم در گوشه به گوشه این مملکت از امکانات فرهنگی. ایشان آمده بود برای تحقق این ماجرا تصمیم گرفته بود که ما از هر استانی مثلا تو کشور داریم حتما یه کسی رو پیدا کنیم یه فیلم بسازه کمکش کنیم. واقعا به نظرم این نگاه تخفیف گرایانه است، نگاهی که نفهمیده موضوع هنر را اصلا. شما مثل این که بگی تو کابینه حتما مثلا یه دونه بلوچ داشته باشیم، یه ترک داشته باشیم، یه مثلا گیلک داشته باشیم، مازنی داشته باشیم، مشهدی، که حالا همه راضی بشن. این نگاه خیلی عوامانه است. شما باید بستر رو برای رشد عادلانه افراد مهیا بکنی، بعد اون بلوچ میاد خودش رو نشون میده، تواناییش رو نشون میده، ترک میاد نشون میده، رشتی میاد نشون میده، مازندرانی نشون میده، تهرانی هم نشون میده. ولی اینکه شما به صرف اینکه یک کسی توی منطقه زندگی میکنه، شما میخوای عدالت رو برقرار کنی، بیای وام بدی او بیاد یه کاری بسازه که اصلا قابل نمایش هم نباشه، این چه حمایتیه؟ این بیشتر او رو و شاید خیلی دیگر ناامید بکنه. میخواستم یه نقبی بزنم و گریزی بزنم بازم به سینما به این وسیله و نگاه شما رو بشنوم.
خواهش من خیلی واقعیت در حوزه سینما ورود نکردم به نوعی و
نخه همین فرش رو میگم در حوزه تخصصی خود.
من در حوزه فرش خب متاسفانه میگم در واقع گله‌مندی ها زیاده.
یعنی آیا عدالت به نوع درست برقرار میشود بین هنرمندان؟ بله بله.
ببینید از چه بابی عدالت در واقع، ببینید ما اگر که کمک بکنیم به بحث رشد و توسعه صادرات فرش، ما متولیان در واقع ساده به نوعی تولید کننده خوبی داریم، ما توی بحث تولید مشکلی نداریم، متریال مشکلی نداریم، ولی واقعا اگر که بحث صادرات و به نوعی بحث تحریم ها حل بشه، انشالله این خود به خود، چون یک هنریه که مدام بغنوسوار میتونه خودشو نجات بده، در واقع خیلی مشکلی نیست. و امیدوارم همطور که خدمتون گفتم و به نوعی آقای دکتر هم اشاره کردن، این مسائل اگر که به هر حال به طور جدی تر بهش نگاه بشه. یعنی من یه نکته دیگه هم خدمت عرض بکنم جا. حالا به عنوانی که به هر حال نکته پایانی من هم باشه، اینه که هنوز تکلیف قالی دستباف ما در قوه مجریه مشخص نشده. یعنی یه سری ها میگن این باید بیاد زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی، یه سری میگن زیر مجموعه وزارت سمت باید باشه، یکی میگه من بال اقتصادیشو باید ببینیم، یکی میگه بال فرهنگیشو باید ببینیم. خب اینجا ما میگیم که خب ببینید، شما اگر در دنیا بحث اقتصادش مطرحه به خاطر بال فرهنگیشه.
بله.
و بال فرهنگیش هم متعاقبا اگر که در واقع میبینیم که بسیار به نوعی برجسته هست، اون هم متعاقب بحث بازارها و خرید و فروش هست. اینها از هم جدا نیستن، نسبت به هم وابستن و در طول هم هستن و بایستی کمک کرد که در واقع به نوعی این مشکلات حل و فصل بشه و یک متولی در واقع بیاد و به نوعی این حوزه رو در دست بگیره و کمک بکنه و باقی در واقع حالا زیر مجموعه ها یا خورده به نوعی سازمان هایی که حالا مرتبط هستن مستقیم غیر مستقیم کمک بکنن، اما واقعا از این بلا تکلیفی در بیاد. یعنی ما الان هیچ، باور میکنید ما الان هیچ، مرکز ملی فرش کنسل شد، ما الان هیچ متولی نداریم براش و همطوری مونده واقعا، و امیدوارم که زودتر حل و فصل بشه. من به نوعی سلامت بشین.
خیلی متشکرم. درود بر شما. خیلی خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر محمد افروغ عزیز، رئیس محترم پژوهشکده هنرهای سنتی. درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما یا الله.
اما عزیزان در همین فرصت و تا دور نشدیم بخش دیگری رو بشنوید که ما رو به یاد نقش خانی قالی میاندازد.
دیدید رو خاکی
زدم،
دیدید رو نیش آبی
زدم،
یکی پس یکی جاش
زدم،
دودی جاش و جاش
زدم،
سفید درو چهره ای
زدم،
قهوه ای درو تیرمه ای
زدم،
پیش سفید اول جاش
زدم،
یه دیدی پلوش
زدم،
پنج تاست دوت دودی کمرنگ
زدم،
جاش و پس
زدم.
خانمای قالیباف خودش رو دختر بچه های قالیباف پشت داره قالی میخونن. خب دو نوعن، یکیشون یه سری ترانه ها و آواها و شعرهایی که اینا پشت داره قالی میخونن. خود این شعر خوندنه، خود این موسیقی که داره خودش باعث خوشایند شدن جریان کار میشه.
بعضی با گریه میبافن، بعضی با ناله میبافن، درد دل دارن دیگه. چقدر بگیره قالی میبافه؟ ماهی 50,000 تومان قالی نمیبافه. ماهی 50,000 تومان بهش نمیره.
پس میشد یه خورده آرامش بگیریم، استرس نداشته باشیم. خستگی
بودن الان این خانم بزرگمون این وقتی میخوند همه خوشحال میشن، چون صداش خوبه و چوشون هم بهش میگن بخور. یه وقت اوکی میخوند که الان میخوند، چون مثلا مشکلش خیلی آدم گریه میکند بهش میگن نخور. هر کدوم یه چیز دیگه،
یکی هم روی کتاست جا، یکی هم جا،
یکی هم آوای دیگه هم دارن که بهش میگن نقشه خونی، که اونم دوباره خیلی ریتم جالبی داره و نقش خونه ها خودشون انگار که اصلا خود این آواه به موسیقی تبدیل میشه.
یکی پس یکی جاش مودی جاش و جاش صافی درو چهره ای قهره ای دو پیرمه ای پیش صافی
خب دوستان عزیزم خیلی متشکرم. ساعت 23:21 است. در آخرین دقایق این برنامه پردیس ملت با شما صحبت میکنم. درباره فرش و قالی ایرانی گپ زدیم با هم و چقدرم جاش خالیه در رسانه، کمتر فرصت میشه گویا که به موضوع قالی، هنرمندان قالی باف بپردازیم. این مسائلی که برای نخستین بار مطرح شد در آسیب شناسی بازار فرش و قالی ایرانی، در سرقتی که می شود از هنرمندان اصیل ایرانی، که حالا ریشه ها و پیشینه و تاریخچش رو هم در گفتگو با استادان عزیز آقای دکتر اربابی و آقای دکتر افروق بررسی کردیم. امیدوارم این در واقع آغاز جستاری مفصل باشد. دعوت میکنیم از مسئولان محترم در وزارت میراث فرهنگی، وزارت سمت، و اینکه ببینیم چرا این تشکل مربوط به فرش و قالی ایرانی تخفیف پیدا کرده جایگاهش، و آینده و چشمانداز ما در بازار جهانی چه خواهد بود. اما باز هم امیدوارم در برنامه‌های دیگر برگردیم به موضوع قالی و بهش بپردازیم به صورت تخصصی و از ابعاد و کرانه‌های دیگر. از خبرها درباره سازمان سینمایی، خیلی منتظر بودند و هستند که خبرهای تازه رو پیگیری بکنن. متوجه شدیم که مسعود نجفی مشاور رئیس سازمان سینمایی شد و مدیر کل روابط عمومی. ایشان روابط عمومی جشنواره فیلم فجر رو در سالهای گذشته چند دوره بر عهده داشتن. خود آقای نجفی هم فیلمساز است، یعنی مستند ساخته، و همین که یک چهره مطبوعاتی بوده، فعالیت مطبوعاتی داشته، یک روزنامه نگار بوده. از این جهت به ایشان تبریک میگیم، به مسعود خان نجفی. امیدواریم که بتونن مأموریت هایی که به ایشان سپرده شده از طرف سازمان سینمایی به درستی پیش ببرن و ارتباط نزدیکتری هم شکل بدهن در مقایسه با گذشته با نمایندگان رسانه در رسانه های گونگون. همینطور در خبرها بود که محمد مهدی اسکرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما باقی ماند و با رأی گیری اعضای خانه سینما، آقای اسکرپور همچنان باقی موند در کسوت رئیس هیئت مدیره خانه سینما. برخی از میهمانان ما در گذشته در همین برنامه پیش بینی میکردن که آقای اسکرپور رئیس سازمان سینمایی بشود، که این اتفاق نیفتاد. آقای رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی شد، برادرزاده آقای فریدزاده که 30 سال قبل به مدت 1 سال رئیس سازمان سینمایی بود، و حالا منتظر میمونیم عملکرد این برادرزاده رو بررسی کنیم. آقای فریدزاده البته حتما خودشون یه چهره مستقل هستن، اما نسبتی که دارن پدر ایشان، عموی ایشان، پدر بزرگ ایشان، اینا همه نشان میدهد که گویا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به ژن خوب معتقد هستن، علاقمندن که بالاخره یه چهره‌ای که میشناسن یا از اقوامشون بیشتر شناخت دارن در مدیریت سینما فعالیت بکنن. باز هم منتظر میمونیم که خبرهای تازه رو بشنویم، عملکرد ایشون رو بررسی بکنیم بیشتر از هر چیز دیگه. حالا اینکه با شخصیت و پیشینش آشنا بشیم اشکالی نداره، اما در خبرهایی که نمیدانم الان قطعیش اعلام شده یا نشده، اما شنیده های من میگوید که منوچهر شاه سواری به عنوان دبیر جشن یا جشنواره فیلم فجر 1403 انتخاب شده است و حالا درصدی هم احتمال داره که این قطعی نشده باشه، اما تا جایی که من با خبر شدم این خبر اعلام نشده که به نظر می آید به صحت نزدیک باشد. از مسئولان سابق خانه سینماست این که میاد و دبیر جشنواره فیلم فجر میشه، شاید به نوعی تعامل بین خانه سینما و سازمان سینمایی رو در فصل جدید فعالیت ها نشان میدهد. با شما درباره موضوعات مختلف در این هفته های گذشته صحبت کردیم، مثل موسیقی، ادبیات، شعر، سینما، هنرهای تجسمی، تا رسیدیم به قالی ایرانی و به کرانه های گونگون گفته نشده. بازتاب های مختلفی هم داشتیم، مثلا درباره برخی از مجموعه ها که در شبکه نمایش خانگی به تماشا گذاشته می شود، اخلاق رو رعایت نمی کنند، اخلاق خانواده ایران رو رعایت نمی کنند. برخی استقبال کرده بودند از اینکه ما متعهدانه به طرح نقد این مجموعه و یا مجموعه های مشابه یا لغزش های اخلاقی دیگر در مجموعه های گونگون چه در تلویزیون چه در شبکه نمایش خانگی میپردازیم. برخی هم معتقد بودند که باید سربسته تر به این نقد بپردازیم و حالا خیلی جزئیات رو بازگو نکنیم، سعی میکنیم که با رعایت ادبیاتی احترام آمیز همچنان نقد جدی مخاطبان رو در مورد هر لغزش فرهنگی اخلاقی و زبانی بازگو کنیم. میدانید که الان ممیزی برقرار است در برنامه سازی، در تلویزیون، در شبکه نمایش خانگی، در سینما، در کتاب، در جاهای دیگه، اما یک نکته مهم رعایت نمی شود و اون مسئله نظارت زبانی است. رفقا وقتی ما میگوییم در فلان مجموعه یک کسی میاد این حرفای بی ادبانه رو میزنه، یعنی که نظارت زبانی نشده. وقتی میگیم در فلان برنامه تلویزیونی کسی میاد شاهنامه رو غلط میخونه، یعنی نظارت زبانی نشده، اونم در یک برنامه تولیدی. وقتی در شبکه نمایش خانگی از شوخی های سخیف برای خنداندن بخشی از مردم و نه طبیعتا همه مردم استفاده می شود، یعنی برای دسترسی به سلیقه نازل مردم، این به نبود نظارت زبانی مربوط می شود. یک بار دیگر تأکید می کنیم که ما در همین سازمان محترم صدا و سیما، در سینما، در هنرهای نمایشی، در حوزه کتاب، در حوزه‌های مختلف که محصول فرهنگی تولید می‌کنند، در کنار همه انواع ممیزی و نظارت، مثل سیاسی، مثل امنیتی، مثل مذهبی، هر کدام که به جای خودشون شاید لازم هم باشند، غفلت کردیم از نظارت زبانی، از درست سخن گفتن، از نحو سخن گفتن که ممکن است آسیب‌های جدی بزند به فرهنگ ما، زبان ما، خط ما. در ادامه امیدوارم که این حساسیت به ما کمک بکنه که در مسیری تازه به نقد محصولات فرهنگی بپردازیم، این بار با این نگاه، یعنی با نگاهی غیر سیاسی اما کاملا ادبی، با نگاهی غیر امنیتی اما کاملا زبانی، با نگاهی غیر مذهبی حتی ولی کاملا اخلاقی. یعنی نشان بدهیم که مردم ما شأنشون فراتر از این است که با اونها شوخی های نازل بشود، با ادبیات نازل با اونها حرف بزنیم، مادون باورهاشون باشون ارتباط برقرار بکنیم. به هر صورت از شما خیلی متشکرم که با 300 همچنان شنونده این برنامه بوده اید و هستید. این برنامه پنجشنبه ها و جمعه ها تقدیم شما می شود در همین ساعت، انشاءالله تا فردا. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. Thank you.
به او بیخیش نجوا کردم، الهی مرا با خود آشناییده. به نام خدای مهربان، درود بر شما ملت شریف و بزرگ ایران. شبی سرشار از آرامش رو از خداوند براتون